قول من بشه بهتره که در بودجه به مسائل دارو توجه ویژه‌ای بکنه.
آخه اصلا این ربطی به بودجه نداره آیه ساقی. اصلا وقت
ببینید نگاه کنید بودجه رو چه کسی به مجلس میده؟ دولت میده.
بله.
پس دولت اگر در اولویت خودش در بحث دارو بیاد بودجه ای رو تخصیص بده و بهش اشاره بکنه، قطعا مطمئن باشید در تخصیص بودجه میتونیم شاهد این باشیم که اون اتفاق مبارک بیفته.
درست.
من برای شما مثالی بزنم. 69 هزار میلیارد تومان اعتبار مسبب با عنوان تأمین مابعد تفاوت ارز مطابق با ردیف 16 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 کل کشور تا پایان آذر 1402 تنها 23 هزار میلیارد تومان، معادل 44% سهم اعتبار نه ماهه به سه سازمان بیمه‌گر اصلی سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه‌های نیروی مسلح پرداخت شده.
بله.
ببینید علارغم اینکه برآوردهای اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابعد تفاوت ارز در سال 1402 از سوی این دستگاه‌های متولی رقمی در حدود 105 هزار میلیارد تومان اعلام شده، در لایحه تقدیمی بودجه سال 1402 به مجلس شورای اسلامی این رقم از سوی دولت به 69 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده.
کمتر هم شده.
بله اینجا مجلس دخیل نیست. من دارم تاکید میکنم با اون که ما اینجا صحبت از 105 هزار میلیارد تومان کم بود گفتیم، خود دولت 69 هزار میلیارد تومان رو تقلیل
کم
داده.
کرده. درسته.
پس ما خواهشی که از عزیزانمون در دولت داریم دو تا خواهشه. یک، موضوع دارو و شیر خوش. اجازه بدید تاکید کنیم به موضوع شیر خوش.
بله.
دارو و شیر خوش رو اعتباری که نیاز هست رو در لایحه بودجه ببینن. تخصیص این اعتبار هم باز دست دولت خواهد بود. یعنی مطمئن باشید که این اعتبار
نه، حالا قطعا که آقای عزیزم ببخشید من میونه کلام شما میپرم، قطعا تو زمین مجلس نیست، اما بحث شفاف سازیه خیلی مهمه. این گزارش قرائت شد دستگاه خاطی، چون آقای وزیرم اومده بودن مجلس توضیح دادن، به سری مباحثی شد و قرار شد که زودتر این قصور تعیین تکلیف بشه و از طرفی هم از ظرفیت قوه قضاییه برای دستگاه خاطی استفاده بشه. آیا
بله.
این
طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، آقای دکتر قالیباف اصرار داشتن که اگر در بازه زمانی مشخص شده
و
چهارمین گزارش کمیسیون بهداشت که طبق ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت شده اگر بی‌توجهی بشه، ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس که معرفی به قوه قضاییه هست قطعاً اعمال خواهد شد. من اینجا یه تأکیدی بکنم، بعضن عزیزانمون احساس میکنن چون بحث رسیدن به انتخابات هست و
درسته.
مجلس درگیر بودجه و انتخابات خواهد شد، شاید در این مجلس از ظرفیت هایی که نظارتی است و مثل ماده 234 استیضاح و معرفی به قوه قضاییه وقت نشه. نه، من این را خدمتتون عرض میکنم
بله.
که مجلس شورای اسلامی در همین مجلس 11 هم موضوع دارو رو به جد پیگیر خواهد بود.
خب شد. فقط یه نکته ای ببینید، مردم خروجی میخوان آقای اسحاقی عزیز.
من میخوام این رو خدمت
این خروجی کی قراره؟ ببینید من الان بولم ببینید، قطعا وقتی که توی یک داروخانه یک داروی مورد نیاز بیمار وجود نداره و بعد این همون دارو در بازار آزاد با تازه تاریخ مصرف درست و همین چی هم استاندارد وجود داره، یعنی یه جای کار میلنگه. این لنگی رو شما یه مجلسی باید پیگیری بکنید با
من. کاملا درست میفهمید. ببینید از بعد نظارتی که ما به آقای جناب آقای دکتر مخبر ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور، جناب آقای فرزین قول دادن به جناب آقای مخبر که ظرف مدت چند هفته آینده، یعنی دو سه هفته آینده، این مشکل ارز با منشأ اروپا رو حل بکنن.
خب.
نکته بعدی بحث بدهی هستش که دولت به داروخونه‌ها و شرکت‌ها داره. چرا امروز داروخونه‌ها اراده ای ندارن، علاقه ای ندارن دارو رو بیارن؟
چون پولشون نمیتونن.
به خاطر بله، به خاطر اون بدهی است و بعد ما میریم سر از بازار سیاه در میاریم.
بله.
من میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم چون جنبندی هم باشه. بفهم. متولی امر سلامت در کشور وزارت بهداشت است، اما بحث تأمین دارو و شیر خوش و تجهیزات پزشکی
به چند دستگاه هم واسه
دولت است. بله. یعنی به عبارتی سازمان غذا دارو در وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه، سازمان‌های بیمه‌گر، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد.
بله متأسفانه.
وزارت صمت، علت این که ما میگیم ما می‌خوایم وزارت صمت در خصوص ترخیص به موقع و در خصوص اون مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی که سال گذشته ما اون رو 0.1% تقلیلش دادیم، مواد اولیه دارو و دارو در گمرک معطل نمانه. ما در سالهای گذشته داشتیم که مواد اولیه دارو و دارو بیش از چند ماه در گمرک معطل میمون که الحمدلله تا حدودی اصلاح شده. سازمان غذا دارو، ما یکی از ایراداتی گرفتیم، میزان قصور رو دیگه باید در این جنبندی بگیرم، تأخیر دیرهنگام و بعضن اشتباه در بازنگری قیمت داروهای تولید داخلی متناسب با بهای تمام شده و نرخ تورم بود. تأخیر در ارسال به موقع لیست ارز به بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه. من اینجا بهش اشاره کنم.
زمان رو هم مدیریت بفهمید آقای یوسف.
بله، چقدر دیگه وقت دارم که
حدود دو دقیقه دیگه.
درست. ببینید، من میخوام این رو خدمت شما عرض بکنم که اگر سازمان برنامه بودجه به موقع اعتبار نگذاره، یعنی به عبارتی ما تأمین دارو برای فصل زمستان رو میخوایم انجام بدیم، اگر این یک ماه دیگه، دو ماه دیگه انجام بده، این تأمین دارو و این تأمین اعتبار برای این تأمین حسابو دیگه برای ما کارایی رو نداره. اگر بانک مرکزی ارز مورد نیازمون رو در زمان به موقع خودش تخصیص نده، یک ماه دو ماه بعد از اون زمان انجام بده، دیگه اون برای ما ارزش نداره، چون ما باید در زمان خودش ثبت سفارش برای دارو و مواد اولیه بکنیم و در بازه زمانی مشخصی این انتقال پیدا بکنه.
بله.
ما میتونیم بگیم این بحث استفادهی که داریم برای ارز داریم میکنیم، یکی از مشکلات عدیده ما هستش که اتفاق افتاده و یک معضل اصلی برای ما در بحث تأمین دارو و شیر خوش این هستش که به موقع وزارتخونه ها و سازمان ها تکالیف خودشون رو انجام نمیدن. یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه نسبت به زمان خودش تخصیص بودجه و تخصیص ارز رو بگذارن و سازمان غذا دارو در زمان خودش اون ثبت سفارش رو برای دارو و مواد اولیه انجام بده. تأخیر دیرهنگام در پرداخت مطالبات داروخونه ها از سمت سازمان های بیمه‌گر باعث بی‌انگیزگی شده. بعضن تأخیر در اعمال آخرین قیمت مصوب در سامانه بیمه منجر به پرداخت از جیب بیمار میشه. یعنی مشکلی که ایجاد میکنه این هستش که بیمار مجبور میشه که این رو از جیب خودش تامین کنه.
دقیقاً همینه دیگه، این قسمتی که انتقال درآمد حاصل از افزایش قیمت از به انتهای زنجیره، این میتونه کمک بکنه که بیمار از جیب خودش نده. آقای اسحاقی درسته؟
کاملاً درسته. ما الان یکی از مشکلی، چون وقتم کم هست، میخوام به این دوستا، به بیماران واقعاً نادر و صعب العلاج که بیماری بیمار
شما باید واقعا بیاین تو این داروخونه ها ببینید مردم چه اتفاقی براشون داره.
بله، اومدیم ببینید، نگاه کنید چرا امروز ما به درک درستی رسیدیم که اگر بیمارها تکالیف خودشون رو به موقع انجام بدن، قطعا ما دارو رو در داروخونه خواهیم داشت.
بله،
چون بیمارها مطالباتشون بی زیاد هست، داروخونه ها مطالباتشون زیاد است، داروخونه دنبال این دردسر نمیگرده برای تامین دارو. وقتی که دارو در داروخونه نباشه، قطعا باید در بازار سیاه دنبالش
بگردیم. بله.
حتی یه سری چیزایا در مورد بیماران نادر و خاص، واقعا ما خواهشی رو که داریم در مورد ارزی هستش که براش قرار داده میشه. معدود بیماران نادر و خاصی رو ما داریم که بحث 4200 انجام میشه، مابقی درد 28500 داره انجام میشه. خب وقتی که ما صحبت از ارز 28500 میکنیم، خب هم کمبود دارو رو باش مواجه خواهیم شد، هم ضعف در تهیه اون و بعضن از جیب بیمار داره میره.
بله.
خب این باعث میشه که فشار مضاعف بیاد. نکته ای هم که باز دوباره باید اینجا تاکید کنم، بعضن آقایون اشاره میکنن که ما تولیدات داخلی داریم. ببینید، ما مخالف این نیستیم که از تولیدات داخلی باید حمایت
کنیم، اما به شرطی که نیاز رو تامین کنه دیگه.
یک، نیاز رو تامین بکنه. دو، از نظر کیفیت دارو رو در اختیار بیمار انجام بذاره که عوارض نداشته باشه.
دقیقا.
چرا الان تعدادی از عزیزان اسمه ما کمبود دارو، بعضن میگن که بعضی از عزیزان ما که اسمه دارن به خاطر نبود دارو در بیمارستان بستری شدن، ولی آقایون میان جواب میدن میگن چرا این تولید داخلی اسمه ما داریم، چرا استفاده نمی
کنن؟ اون کیفیتش قابل مقایسه نیست.
کیفیت هستش که اون عزیز اسمه ما نتونسته، عوارضش با تولیدات داخلی بیشتر هست. از اینجا هم باید از نظر کیفی دولت یک نظارتی بکنه. بعضا ما میگیم چون تولید داخل داریم بله. این دارو نباید وارد کشور بشه. بله. این واقعا اشتباس و ظلم در حق بیمار ماست.
دقیقا.
چون عوارض بعضی از تولیدات داخلی برای بیماران ما به گونه ای هستش که اصلا استفاده از اون رو من میکنن.
دقیقا. آقای ساقی خیلی ممنونم، ما زمانمون تموم شد. فکر کنم نکات مهمی رو مطرح فرمودید، بسیار بسیار ارزنده است. مردم از شما نمایندگان توقع دارن که تا پیش از پایان مجلس و دوره نمایندگیتون این ماجرا و این قائله رو ختم به خیر بفرمایید و قول بدید که این کارو بکنید. ممنونم از شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون از پیگیری شما عزیزان، عزیز باشید، مردم هم به سلام.
متشکرم به خدا.
ممنونم از آقای دکتر اسحاقی که اشاره داشتن به اسامی برخی از دستگاه‌های مسئول کمبود دارو
فرمودن، گفتن خب از یه نکته‌ای که از خدای اسحاقی هم فرمودن با هم هماهنگ نیستن، یعنی بله. هر کس داره کار خودش رو می‌کنه، مجلس هم الان داره به خاطر همین مسئله ورود کرده که اینا رو با هم هماهنگ کنه،
پیدا کنه
دغدغه مردم کمتر بشه.
ممنونم از شما شنوندگان گرامی، اینجا روی خط خبر.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان، روی خط خبر.
این گاردومایشو ما میدیم نه نه مویدیزیش میدن نه هیچ اون کنیم
میدون شما داریم پرنده قشاق میکنیم، پرنده قشاق، پرنده قشاق گردن من کور کجا بود؟ بابا الان قصدانگاه برید صبح برید کشتانگاه 50 تا 100 تا گوسفند میگیرن سرش میبرن.
اگه ما نخواهیم تالاب و آب ببندیم، ما نخواهیم زمینمون آب بیفته، تالاب باقی نمیده، زمین ملک ملک منه.
من اصلا باید نیستم جوابتون میدم،
ما رسالتمون فرنگسازی کردنه.
پیش رادیو میشینم داره آبروی پیدو کنر میبرد، پیش تلویزیون میشینم داره آبروی پیدو. آقا به چه جرمی؟
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
صدای صیادان پرندگان مهاجر رو شنیدیم و قراره که در ادامه راجع به تعطیل شدن بازار غیر قانونی فروش پرندگان در فریدون کنار صحبت کنیم. این بخش رو در خدمت آقای فرزاد علیزاده هستیم. آقای علیزاده سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
سلام، شب بخیر خانم شهبازی. میدونید که واقعا حالا حداقل خود من که تقریبا یک دهه هست که این مسئله رو دارم پیگیری میکنم،
دغدغه اصلی شما همینه
بله واقعا یه خاری بود در گلوی فعالان محیط زیست، فعالین حقوق حیوانات، و میدونید که در پاییز و زمستان 6 ماهه دوم سال زمین های شالی در، حالا وقتی راجع به تالاب بین‌المللی فریدون کنار صحبت میکنیم، مشتمل بر دامگاه سگانه سرخرود، ازباران و لپوی فریدون کنار است. در واقع وجود این بازار باعث شده بود که سرتاسر اون استانهای شمالی از گیلان بگیرید تا گلستان تبدیل بشود به یک دامگاه بزرگ، که زمینهایی که زمینهای شالی هستند در 6 ماه دوم سال آب بسته می شد روشون، تبدیل به در واقع یک تالاب مستویی می شد و پرندگان مهاجر که به دنبال زمستان گذرانی هزاران کیلومتر رو طی می کردن تا در واقع زمستان رو در سرزمین های گرمتر بگذرونن، این انتفاع و این در واقع این زیاده طلبی دامگاه داران اونجا که حالا چون زمین ما هست آبم میبندیم روش و هر پرنده ای از اینجا رد بشه رو به شدیدترین در واقع روش ها، غیر انسانی ترین روش ها سید میگردن، و در این بازار در واقع لاشه پرنده فروشان در فریدون کنار در واقع به فروش میرسید. حالا من خیلی خوشحالم که امشب ضمن این که به خانم نغمه امینی فعال محیط زیست و تیماریر حیات وحش سلام میکنم و خسته نباشید میگم بهشون، من واقعا شاهد بودم که ایشون سالها هست که دارن توی اون منطقه فعالیت میکنن،
بالاخره نتیجه داد.
بله، پرندگانی که حتی در معرض انقراض هستن ایشون حالا به اون روشایی که خودشون حتما توضیح میدن اونجا در واقع تیمار کردن، دوباره رها کردن که به دامان طبیعت برگردن. ضمن اینکه خسته نباشید و دست به ایزاد میگم خدمتتون، خانم امینی بفرمایید که چه اتفاقی افتاد در فریدون کنار در خصوص بازار، چه اتفاقی اونجا میافتاد تا پیش از این و الان وضعیت به چگونه هست؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و شب بخیر میگم خدمتون. واقعیتش اینه که همونطور که شما توضیح دادین، بله این اتفاقا میافتاد و هنوز هم داستان صید و شکار در این منطقه ادامه داره. منتها یه داستان غم‌انگیز داریم، اونم که امسال تعداد پرنده ها بسیار بسیار کم بود. یعنی تو سالهای دور من که تو منطقه سرخرود حضور دارم، که علاقه مندی من به این داستان تیمار کردن پرنده ها، صدای پرنده هایی بود که همیشه از بالای سر من تو ساعتهای مختلف، توی شب، توی روز اینا عبور میکردن. قوها بودن، باطلان ها در پرواز بودن و پرنده های مختلف. الان کسانی که در این منطقه حضور دارن میتونن شهادت بدن که ما دسته های بزرگ باطلان رو امسال نداشتیم، ما صدای قاس ها رو نشنیدیم، جمعیت قوهای ما خیلی کمتر از سالهای پیش بوده و با توجه به تعداد کم پرندهی که اومده هنوز هم داستان صید و شکار داره. با توجه به
پیگیری هایی که خانم امینی ببخشین یه اختلالی توی این صحبت ما هست، اگر که دارید از هنسفری استفاده میکنید لطفاً با گوشی صحبت
بکنید.
فکر میکنم که یه قدری باید فاصله داشته باشم با گوشی تلفن همراهشون.
نه من گوشی کاملا دمه
به صورت الان بهتره.
بله ادامه بدید
لطفاً. میکنم بلندتر صحبت کنم. بله من داشتم از خدمتتون که داستان صید و شکار هنوز هم ادامه داره با توجه به پرنده های کمی که امسال به این منطقه، و من میخوام تشکر کنم از پیگیری داره محیط زیست محترم مازندران و دادستان محترم فریدون کنار که امسال بسیار پیگیر بودن. ولی من یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، تا وقتی که مردم تقاضا نداشته باشن برای این گوشت در واقع این پرنده های شکار شده، این داستان بازار به کاملا جمع نخواهد شد.
درسته.
شما میبینین گوشه کنار در بازار ماهی هنوز هم به صورت دست فروش، به صورت غیر مجاز هستن و در حال فروختن لاشه این پرنده ها علارغم پیگیری هایی که میشه. خب این اگر مردم خرید نکنن از این پرنده ها، خب سیدی هم نمیشه، به فروش هم نمیرسه. و یه داستان خیلی غم‌انگیزتر پشت این داستان هست.
بله.
اونم که بعضی از این پرنده ها که بعد خیلی هاشون ممکنه گناه انقراض هم باشن، به صورت زنده قاچاق میشن.
دوست.
برای باغ‌های پرندگان، برای مجموعه‌دارهای خصوصی، من از همینجا میخوام خدمت مردم عزیز عرض بکنم که هیچ کدوم از این پرنده صورت حیوان خونگی باشن، هیچ جا دخل و گلخانه و پاسیو خونه ما ندارن. من خواهش میکنم از این پرنده ها خرید نکنید، چه به صورت زنده و چه به صورت مرده. اگر که تقاضایی نباشه عرضه‌ای هم نخواهد بود. ببینید قانون خیلی خوبه، ولی در کنارش باید همکاری مردم هم باشه.
درسته.
ما الان طبیعتمون خیلی شکننده است، بسیار شکننده است، و اگر که اقدامی نکنیم و قدمی بر نداریم، به زودی زود ممکنه صدای پرندهی رو اینجا نشنویم. حضور این پرنده ها توی این طبیعت میتونه خیلی خیلی مفیدتر باشه برای ما.
بله.
من یه نمونه خدمتتون عرض بکنم. حضور این پرنده ها توی منطقه اینجا، توی این زمین های شالیزاری، باعث کنترل شدن جمعیت حشراتی که به صورت آفت برای برنجکارها در واقع در میان. اگر این پرنده ها زنده باشند و در زمستان چرا بکنند در زمین های شالیزار، فصل در واقع تولید برنج و در فصل کشاورزی، کشاورز از سم کمتر و از کود کمتری استفاده میکنه.
بسیار ممنونم از شما خانم امینی. اسخای میکنم ارتباط ما با آقای دکتر کاویان هم برقراره، مدیر کل محیط زیست استان مازندران. آقای علیزاده
بله
شما رو میشنویم.
خانم امینی باز خواهیم گشت به شما. بله درست میفرمایید. اتفاقا یکی از دلایل مرغوبیت در واقع برنج و منطقه هم به دلیل همین فضولات این پرندگان مهاجر که به صورت یک کود طبیعی اونجا عمل میکرد. آقای دکتر کاویان، ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت شما، حالا این چند سال گذشته حداقل حالا خود من و خیلی از فعالان محیط زیست حقوق حیوانات از جلسه با نماینده وقت در واقع اون شهر، از نامه به دادستان، شکایت به حقوق عامه، ارتباط با همکاران شما در واقع در اداره کل محیط زیست مازندران و راه به جایی نمی رسید. به نظر می رسید که مدیران محلی تمایل نداشتن که اون بازار تعطیل بشه و حالا بسیار خرسندیم که با حضور شما در اداره کل محیط زیست مازندران این اتفاق افتاد. یک مقدار لطفاً توضیح بدیم برای ما که امیدواریم که حالا تداوم هم داشته باشه دیگه، چون وجود اون بازار در واقع اون فرمول عرضه و تقاضا باعث می شد که خب پرنده ها لاشه پرندگان اونجا به فروش برسه دیگه. میشنویم اظهار نظر شما رو.
خب به ممنون هستم جناب علیزاده، عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون، مهمانان در واقع این برنامه و شنوندگان خوب برنامه شما. خب همینطور که جناب علی هم فرمودید و به موضوع اشاره کردید، ما در استان مازندران در ایام پاییز و زمستان میزبان پرندگان مهاجری هستیم که از ارزهای جغرافیایی بالاتر تالاب‌ها و آبگیرهای سطح استان مازندران رو برای زمستان‌گذرانیشون انتخاب میکنن و در برخی از شهرستان‌ها و به ویژه در واقع فریدون کنار ما بحث شکار و صید غیرقانونی پرندگان مهاجر رو داشتیم و همیشه فروش اونها در یک مکانی که تقریبا در طول این سالها به صورت رسمی در اومده بود و در یک مکان مشخص فروش این پرنده های در واقع سید شده اتفاق می افتاد. این فرایندی که اتفاق می افتاد همینطور که به در واقع جنابالی به درستی اشاره کردید یک فرایند در واقع عرضه و تقاضا بوده. محلی که سید پرندگان اتفاق میفته چون تالاب بین المللی فریدون کنار یک تالاب خصوصی هستش، به نوعی با مالکیت مردم اراضی شالیزاری اونها به آب بسته میشه و ضمن اینکه برای ما میزبان خوبی در واقع شرایط رو برای میزبانی خوب پرنده ها فراهم میکنه، از طرفی این افراد هم به سید این پرنده ها روی میآوردن که خب از نظر ما سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص جامعه طرفداران در واقع محیط زیست و حامیان پرندگان خب کار در واقع مناسبی نبوده. ما سال گذشته در ادامه پیگیری هایی که از گذشته در اداره کل محیط زیست استان اتفاق افتاده بود ادامه دادیم مسیر رو، ابتدا با سماکان، بهره برداران و همینطور توزیع و فروش پرندگان مهاجر جلسات متعددی رو داشتیم، هم در درون خود تالاب، در دامگاه‌های اونها، در فضای اداری، در اداره کل، همینطور در فرمانداری شهرستان فریدون کنار، در شورای تامین شهرستان، شورای تامین استان و نهایتاً به اینجا رسیدیم که یکی از جاهایی که ما میتونیم بهش تمرکز بکنیم خود بازار هستش، به خاطر اینکه پیوند میده نهایتاً فروش در واقع این پرنده ها رو از محل برداشت اونها و محل صید اونها.
درسته.
سال گذشته خب به توفیقی داشتیم از این جهت که محل اصلی بازار رو تونستیم علی‌رغم همه فشارهایی که داشتیم، تنش‌های زیادی که داشتیم، جمع‌آوری بکنیم، اما خب فروش غیررسمی در بخش‌هایی از شهر در کناره در واقع پیاده‌روها و بخشی از در واقع بازار فروش ماهی در این قسمت‌ها باز به صورت پراکنده این اتفاق می‌افتاد، تا اینکه امسال با هماهنگی خیلی خوبی که با مجموعه شورای تامین استان و شهرستان فریدون کنار داشتیم که من جا دارم همه اعضای شورای تامین شهرستان فریدون کنار به ویژه فرماندار محترم و همینطور دادستان محترم شهرستان، مجموعه نیروهای انتظامی امنیتی، فرماندهانش که در جلسه حضور داشتن، هماهنگی خیلی خوبی اتفاق افتاد مجموعه محیط و اعضای شورای تامین و ما امسال واقعیتش اصلا اجازه ندادیم که این بازار شکل بگیره. اصلا ما بازاری مبنی بر بازار فروش پرندگان
در واقع مهاجر سید و شکارچی در سید کنار امسال نداشتیم و ما دیر اطلاع رسانی کردیم یک مقداری به سبب اینکه هم می‌خواستیم تداوم پیدا بکنه، اطمینان حاصل بکنیم که دیگه این بازار رو در واقع برقرار نمیشه و هم اینکه خدای نکرده در واقع در جهتی نریم که بهره برداران و فماکان رو در مقابل خودمون قرار بدیم با اطلاع رسانی خیلی زیاد و با عنوان اینکه نمایش پیروزی در واقع داشته باشیم و بالاخره به این خاطر مقداری با تأخیر این کار رو انجام دادیم. هم خوشبختانه اتفاق افتاده. من واقعا جا داره که از خود بهره برداران، جوامع محلی، سماکانی که کارشون این هستش، بالاخره بخشی از زندگی اقتصادی اونها در طول این سالها وابسته به این در واقع شغلی که از نظر ما قابل قبول نبوده، بالاخره وابسته به این بوده و اونها هم به نوعی نهایتا همراهی داشتن، همکاری داشتن و پذیرفتن که بالاخره این کار رو باید در واقع کنار بگذارم و دنبال منابع اقتصادی جایگزین باشم. واقعا جای تشکر از این عزیزانم داره. من فقط کوتاه بگم ما هم در سال گذشته و هم امسال رو در روستاهای اطراف شهرستان فریدون کنار، در روستاهای اطراف پیرامونی خود تالاب، تقریبا بالغ بر 12 روستا رو در قالب پروژه آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و توان افزایی جوامع محلی در خصوص ارزش‌های تالاب و به ویژه در حوزه اینکه در واقع صید و شکار پرندگان آسیب‌هایی که به ما میزنه چی هستش، خب در طول سال گذشته و امسال کارهای خوبی انجام دادیم که من فکر میکنم بخش زیادی از نتایجی که به دست آوردیم هم میتونه در نتیجه همین برنامه‌های آموزشی باشه که انشالله تمایل داریم و برنامه ما این هستش که بتونیم هم اینها رو ادامه بدیم و همین که بالاخره در طور بازار حضور داشته باشیم، اجازه فعالیت رو ندیم و
درست میفرمایید. درست میفرمایید آقای دکتر. بسیار به آموزش و موضوع فرهنگی نیازمند هستیم. با ما باشید لطفا. خانم امینی ارتباطمون قطع شد باشون به دلیل اختلاف که بجاید دوباره الان داریم همراه ما هستن. خانم امینی فرمودین که امسال تعداد پرنده ها کمتر هست. این دلیلش چیه؟ دلیلش به خاطر کمبارشیه آیا؟
بله میتونه دلیلش کمبارشی باشه. بله
خب الان فرمودین که ظاهرن این بازار که جمع شده اما خب هنوز داره در حاشیه در واقع بازار مایفروشان داره این اتفاق میفته. حالا آقای دکتر کاویان هم فرمودن که رصد میکنن اونجا رو. حالا فکر میکنم سال دیگه انشالله اگر که پرنده های بیشتری بیاد دوستان در محیط زیست اداره کل مازندران کار سختری داشته باشن. درسته؟
بله قطعا همینطوره. همطور خدمتتون عرض کردم این داستان به صورتی میتونه تداوم داشته باشه که مردم هم همکاری کنن.
درسته.
یعنی بدونن که این پرنده های مهاجر جایی در واقع سر سفره هاشون نخواهد داشت و پذیرا نباشن، به صورت در واقع جایگزین برای غذاهای محلی انتخاب بکنن.
سالهای گذشته خانم امینی حتی ورود پیدا کرده بود به منوی غذای بعضی از رستوران ها.
بله.
که حالا با پیگیری آقایون در سازمان محیط زیست در واقع سعی شد که جلوش گرفته بشه.
انشاءالله که اینطوری باشه و این مسئله تداوم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم که روی خط اومدین و صحبت کردیم با هم. شبتون بخیر.
دکتر کاویان خواهش میکنم. متشکرم. مرسی.
جناب آقای دکتر کاویان عزیزم. ببینید خب ما میدونیم که این یه مسئله عیان بود دیگه که به کل این باغ‌های پرندگان، اسارتگاه پرندگان که مثل قارچ هم داره توی شهرهای مختلف کشورهای سبز میشه، از فریدون کنار و توسط حالا اون آقایون و اون برادرانی که در واقع سرکرده این گروه ها بودن پرنده داشت قاچاق میشد، حتی به در واقع باغ‌های خصوصی بعضیا. بابت این قضیه چه اتفاقی افتاده؟ من شنیدم ظاهرا اعلام جرمی نسبت به این شخص خاطی صورت گرفته در این خصوص.
بله ببینید، ما هم سال گذشته در واقع پیگیری هایی داشتیم در این خصوص، هم در واقع چندین محموله رو با پیگیری هایی که از طریق مجموعه همکاران خودمون و همینطور مجموعه دسته‌های امنیتی و انتظامی استان داشتیم. سال گذشته هم تونستیم چند تا محموله رو که از استان به سمت استان‌های دیگر